ران رادیو فرهنگ.
اعلام شرایط مقدماتی حضور ناشران در نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
فراخوان بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر منتشر شد.
و ساخت نخستین نمونه واکسن نسل جدید کرونا به همت متخصصان کشور ما. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. روز شما بخیر. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم محبوبه یوسفی و من ناصر صالحی با آگاهی می رسانیم.
مقدمات حضور ناشران در نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعلام شد. روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد ناشران متقاضی حضور در نمایشگاه مجازی کتاب تهران باید در بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل نمایشگاه مجازی کتاب تهران حساب افتتاح کنند. همچنین مجوز نشر متقاضیان باید تا پایان دی معتبر باشد و ناشران ملزم هستند کتاب‌های خود را در سامانه مؤسسه خانه کتاب ثبت کنند. زمان ثبت نام ناشران برای حضور در نمایشگاه مجازی کتاب تهران به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. گفتنی است به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تهران برگزاری 33مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را به صورت فیزیکی امسال لغو کرد.
فراخوان بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر منتشر شد. بخش رقابتی 36مین جشنواره موسیقی فجر به صورت با کلام و بی کلام در بخش‌های موسیقی دستگاهی، کلاسیک، پاپ، نواحی، تلفیقی، معاصر و ارکسترال ایران است. صاحبان آثار از 4 آبان تا 5 آذر می توانند تمام آلبوم‌های صوتی خود را که از 1 مهر 96 تا 1 مهر 98 منتشر شده است به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال کنند. دیگر شرایط این فراخوان و نحوه ارسال آثار در پایگاه اطلاع رسانی fajrmusicfestival.com منتشر شده است.
هیئت ارزیابی طرح و ایده بخش خیابانی و محیطی دومین جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی معرفی شدند. مجید امرایی، سامان خلیلیان و محمد علی رادمنش اعضای معرفی شده این هیئت هستند. دومین جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی به مناسبت پاسداشت نام و یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در 3 بخش نمایش‌های صحنه‌ای، خیابانی و محیطی و نمایشنامه‌نویسی به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، بنیاد فرهنگی روایت فتح و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در دی برگزار می شود.
واکنش وزیر ارشاد به ورود پول کثیف به سینما. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سهم پولهای کثیف در سینمای ایران را بالا ندانست و گفت ما باید از ورود بخش خصوصی حمایت کنیم، اما به همان میزان هم مراقب باشیم پول سالم وارد چرخه اقتصاد فرهنگ و هنر شود تا بتوان از آنچه پیش می آید حمایت کرد و شرایط بهتری را برای امروز و آینده این حوزه رقم زد. آقای صالحی افزود در عین اینکه ورود پول به عرصه فرهنگ و هنر موجب تداوم، پایداری و تأثیرگذاری بیشتر تولیدات در حوزه فرهنگ و هنر می شود، اما باید مراقبت کافی وجود داشته باشد که از حوزه‌های فرهنگی و هنری که حساسیت‌های خاص خود را دارد به مسائلی که فضا را تیره و تار می‌کند گرفتار نشود. وی سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظارت‌ها را به لحاظ تقسیم بندی حوزه‌های قانونی اندک دانست و گفت در حوزه سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلفی برای صدور مجوز و احراز صلاحیت اقدام می‌کنند و حتی مبدأ مالی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله صنعت قابل رؤیت نیست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که به سبب حساسیت حوزه فرهنگ و هنر این حوزه نیازمند اقدامات ویژه‌ای است تصریح کرد. در همین راستا اقدامات مهمی در حوزه بررسی صلاحیت تهیه کنندگی و در حوزه نوع تملک و حوزه سرمایه‌گذاری در حال انجام است.
خورشید مجید مجیدی راهی ایتالیا می شود. فیلم سینمایی خورشید ساخته مجید مجیدی در ادامه حضورهای موفق بین المللی در جشنواره بین المللی روم که از معتبرترین جشنواره های ایتالیا است به نمایش در می آید. فیلم خورشید در بخش جنبی آلیس این جشنواره که ویژه کودکان کار است حضور دارد. این فیلم پس از رونمایی در جشنواره ونیز و کسب جایزه بهترین بازیگر نوظهور به چندین جشنواره سینمایی دیگر از جمله بوسان، لیدز و ساو پائولو نیز دعوت شد.
ستاد اقامه نماز کشور از برگزاری مسابقه بزرگ پیامکی ویژه ماه ربیع الاول با عنوان نماز پیامبر صلوات الله علیه خبر داد. در این مسابقه که تا 17 ربیع الاول سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ادامه دارد، هر روز یک بسته تصویری 5 دقیقه ای با عنوان نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طریق پایگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز به نشانی namaz.ir پخش می شود و شرکت کنندگان باید بر اساس این بسته تصویری پاسخ سوالات مسابقه را به سامانه پیامکی اعلام شده ارسال کنند. سوالات هر روز ساعت 10 صبح بر روی پایگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز در دسترس قرار می گیرد و مهلت پاسخگویی به آنها تا پایان ساعت 24 همان روز است.
پرچم سبز رضوی در سومین روز از ماه ربیع الاول بر فراز گنبد منور امام رضا علیه السلام برافراشته شد. در این آیین که با حضور جمعی از خادمان حرم مطهر حضرت سامن الحجج علیه السلام برگزار شد، پرچم سیاه که به نشانی عزاداری اهل بیت علیه السلام و ادای احترام به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام در ابتدای ماه محرم بر فراز گنبد حرم مطهر رضوی برافراشته شده بود، بعد از 63 روز با پرچم سبز رضوی تعویض شد. همکارم گزارش می‌دهد.
همزمان با سومین روز از ماه ربیع الاول پرچم سبز رضوی بر فراز گنبد بارگاه منور امام رضا علیه السلام برافراشته شد. نوای دلنشین نقاره ها هم در حرم امام مهربانی ها تنین انداز شد. اقوام شکوهی، خادم حرم مطهر رضوی:
ماه محرم مصور نواخته نمیشه و امروز بعد از 63 روز نوای خوش نقاره نواخته شد و به گوش همه زائرین و دلدادگان حضرت رضا رسید.
امروز همچنین علاوه بر تعویض پرچم سیاه گنبد، پوشش زریح امام رضا علیه السلام، پرچم‌های صحن‌ها و رواق‌های اماکن متبرکه نیز تعویض شد. رسم تعویض پرچم گنبد و پوشش زریح امام رضا علیه السلام هر ساله در ایام سوگواری معصومین علیهم السلام برگزار می‌شود. مهدی راهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
وزیر بهداشت پیشگیری و فاصله گذاری اجتماعی را تنها راه مقابله با کرونا دانست. آقای نمکی در جلسه ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا در آذربایجان غربی افسود:
فقط راهش پیشگیری است. پیشگیری هم فقط فاصله گذاری. الان شما از عالم‌ترین دانشمندان ویرولوژی و ایمونولوژی و اپیدمیولوژی جهان بپرس که ویروس کی تمام میشه؟ میگه نمیدونم. میگه ویروس کی جمع میشه؟ میگه نمیدونم. میگه ویروس کی دارو پیدا میکنه؟ میگه نمیدونم. میگه ویروس کی واکسن پیدا میکنه؟ میگه نمیدونم. اما یه چیزی رو میگه میدونم، که ویروس با پیشگیری قابل مهاره. پیشگیری چی است؟ فاصله گذاری، ماسک، شستن دست و اینایی که همه دارن میگن.
وزیر بهداشت همچنین از راه اندازی سامانه‌ای برای ردیابی بیماران کرونایی خبر داد و افزود:
ما یک سامانه که انشاءالله این هفته رو نمایی خواهد شد که در سامانه سیب ما تمام موارد مثبت ثبت می شود و تمام اینها ردیابی می شن، افرادی که با اینا کنتکت داشتن پیدا می شن و ردیابی های مکرر که بتونیم در اولین مراحل مریض رو و مریضی رو زمینگیر کنیم. کاری که ما در دوره قبل با سامانه سیب در کنار بچه های بسیج با 40C انجام دادیم و 80 میلیون نفر رو قربالگری کردیم در مرحله اول و با 320 هزار اکی.
دکتر حریرچی معاون کل وزیر بهداشت هم گفت با توجه به آمار بالای تلفات و مبتلایان به کرونا، روزهای آینده درباره تمدید یا افزایش محدودیت‌ها در مناطق و شهرهای مختلف تصمیم گیری می شود. معاون بهداشت وزیر بهداشت هم رعایت موارد بهداشتی از طرف مردم را مؤثرترین راه حل برای کنترل و کم شدن فراگیری کرونا دانست و گفت تا مردم نخواهند بیماری کرونا جمع نمی شود. آقای رئیسی همچنین از تصویب طرح‌های جدید در جلسه کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هم میگوید برای کاهش بار بیماری و بیمارستانی بیش از هر زمان دیگری به شیوه نامه‌های نوین بیماریابی زودرس نیاز داریم. خبر دیگر این که نخستین نمونه واکسن نسل جدید کرونا به همت متخصصان کشورمان ساخته شد. آقای نگاهداری مدیر عامل شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور گفت شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور با همکاری شرکت بیوسان فارمد وابسته به مجموعه دارویی برکت ستاد اجرایی فرمان امام موفق به ساخت نمونه واکسن نو ترکیب نسل جدید علیه ویروس کرونا شد.
الحمدلله به همت شرکت دانشمندان هوم ایمن زیست فناور که متشکل از اعضای هیئت علمی انستیتو پاستور ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از فارغ التحصیلان دکترای تخصصی و ارشد این دوتا مجموعه بزرگ است، برای اولین بار واکسن نسل جدید علیه ویروس کرونا مبتنی بر ویروس سرخک که یک فناوری بسیار پیشرفته است که معدود مراکزی در دنیا از این فناوری برخوردار هستند، به همت این شرکت و با حمایت ویژه‌ای که ستاد اجرایی فرمان امام از این پروژه به عمل آورد، الحمدلله نخستین نمونه این واکسن الان ساخته شده و در مرحله ارزیابی‌های حیوانی و بعد انشالله ارزیابی‌های انسانی قرار می‌گیره و بعد از اخذ تاییدی از وزارت بهداشت انشالله وارد بازار میشه. این یک فناوری واقعا استراتژیک و راهبردی است که کشورهای محدودی دارن. الحمدلله جمهوری اسلامی ایران هم با همه تحریم‌های ظالمانه و مسائل مختلفی که دشمنان در مقابل مردم عزیزمون قرار میدن، به همت جوانان خودش تونسته به این دانش و فناوری بالا اما از تولید ویروس‌های مهندسی شده، واکسن کرونا مبتنی بر ویروس سرخک، واکسن کرونا مبتنی بر ویروس آدنو، تولید ویروس اونکولوتیک که سه تا محصول استراتژیک و راهبردی هستن که تولید شده با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری که جای تشکر و قدردانی داره که ان شاء الله در آینده این محصول وارد بازار بشه.
اما چند روز پیش دکتر محمد زارع جوشقانی رئیس بیمارستان لبافی نژاد تهران که در خط مقدم جبهه جنگ با ویروس منحوس کرونا تا آخرین نفس ایستادگی کرده بود به علت ابتلا به کووید 19 به خیل شهدای مدافع سلامت و دو برادر شهیدش پیوست. همکارم ابراهیمی برای تهیه گزارش از گروه‌های جهادی که این روزها در کنار کادر درمان مشغول خدمات رسانی به بیماران کرونا هستند به یکی از بیمارستان ها رفته تا روایتگر بخشی ناچیز از مجاهدت های کادر درمانی و نیروهای داوطلب جهادی باشد.
گمان می کردی دارد به مادر پیرش آب و غذا می دهد. دختری که بر بالین بیمار نشسته بود از همان اوایل کرونا با دوستانش داوطلبانه آمده بود بیمارستان. تندری از مسئولان بیمارستان می گوید این روزها مرگ و میر بیشتر شده ولی تعداد بچه‌های جهادی هم بیشتر است.
این سری 36 نفر، سری قبل 24 نفر، همه اینا تحصیلات دارن، بالای لیسانس، تمام این کارا رو انجام دادن، حتی اصلاح سرشون، حتی از ناخون گرفتنشون، حمام بردنشون، اتاقای که خانم‌ها هستن، نیروی جهادی خانم، اتفاقا نیروی بیشتری هم هستش. الان 4 تا بخش داریم، 3 تا بخشو اینا درگیر هستن. 95 تا 105 نفر مریض داریم، متغیره. این شدتش خیلی بالاتر.
بچه‌های جهادی شیفت‌های بیمارستان را میان خود تقسیم کردند. مثل خود کارکنان.
این بیمارستان رو 2 هفته است که اومدم.
کدوم بیمارستان بودی؟
رسول اکرم و زیاییان.
یعنی الان جمعاً چند روز تو بیمارستان؟
نمیدونم، از فروردین یک روز در میون من شیفت بودم دیگه. یه دوره البته خرداد هیچکی نبود تو بیمارستان ها، مجددن از تیر دوباره بچه ها اومدن، بچه های جهادی، تا الان اعلام حضور خواستن و ما اومدیم.
محمود روحانی سرپرستار بخش 1 کرونا در بیمارستان شهدای تجریش تهران است. او میگوید روزهای سخت جوانان جهادی کنار ما باقی ماندند.
همین که این خطر رو میپذیرن و میان وارد این بخش آلوده میشن، در کنار مریضا باشون صحبت میکنن، اونا رو دلداری میدن، نیازهای اولیه‌شون رو برطرف میکنن، کمکشون میکنن در جابجایی بیماران، در غذا دادن بیماران، خیلی کمک حال ماست. تو برهایی هم که در واقع نیروهای جهادی نبودن خیلی اذیت شدیم، خیلی سختی کشیدیم. پرسنل من میشه گفت 90%شون مبتلا به بیماری کرونا شد. توی برهه 60% پرسنل من کرونا گرفته بودن. یه دوره‌ای هم رئیس بیمارستان، معاونت درمانمون، مترون بیمارستانمون، مسئول تدارکاتمون، دوره خیلی سختی بود. از زمان ورود این بچه‌ها کیفیت کارمون خیلی بالاتر رفته.
دکتر خوشنود رئیس بیمارستان میگوید گروه‌های جهادی روند درمان را کوتاه کردند.
باعث شدن که امید به زندگی و فرایند درمان و مراقبت از اینها به یک استاندارد خیلی خاصی نزدیک بشه. کاملا مشاهده میکنیم در اون بخشا که حضور اینا پررنگ تر هستش، میزان بهبودی بیماران و ترخیص بیماران به طور مشخص بیشتر از بخشایی هستش که این افراد اونجا حضور ندارن.
مالمیر پرستار بخش کرونا میگوید گروه‌های جهادی در شرایطی کار میکنند که ویروس خطرناکتر شده.
مریض ها خیلی بدحالتر شدن نسبت به اون ورودی های اولی که می دیدیم
نسبت فروردین.
بله بله، فرمش هم هر دفعه تغییر میکنه. ما اوائل مریضی که مثلا خودش سابقه بیماری زمینه‌ای داشت می دیدیم که چقدر درگیر ریوی شدیدتره، اما الان مریضایی داریم با این که جوان هستن و سابقه بیماری زمینه‌ای هم ندارن، اما این بیماری رو به شکل خیلی بدی میگیرن. علائم حادی از خودشون نشون میدن، مجبوریم برایشون پروسیجرهای بیشتری انجام بشه. قبلا شاید پلاسما فرز به این تعداد نداشتیم، سیاراتی اصلا نداشتیم، داروهای دیگه ای بود، الان داروهای جدید دیگه ای اومده. احساس میکنم این ویروس داره هر لحظه تغییر میکنه، شکل‌های وخیم‌ترش رو دارن میبینن.
الان که کرونا اوج گرفته، گروه درمان روزهای سخت‌تری را تجربه میکند. تعداد کرونایی ها آنقدر زیاد شده که تخت هم کمتر پیدا می شود. این را خشایار گودرزی می گوید. پزشکی که یکی دو هفته پیش به کرونا مبتلا شده بود و هنوز سرفه هایش باقی می ماند.
شبایی که مثلا 32 تا تخت بوده اورژانس، ما 45 نفر بستری کردیم و حتی مشکل کمبود تخت داشتیم، اکسیژن داشتیم، چون حجم بیمار انقدر زیاد هستش و متاسفانه هزینه زیادی که تو بیمارستانهای خصوصی هست و مردم نمیتونن مراجعه کنن، حجم بیشتر بیمارا به سمت بیمارستانهای دولتیه. ولی خب تا جای ممکن تونستیم حالا کارو جمع کنیم.
چند تخت آن طرفتر دکتر ابوالفتحی پزشک داروساز نظارگر دردسرهایی است که گروه درمان را به زحمت انداخته.
این همه شون از خود گذاشتن، خدا شد. شما اگه شما حساب کنه آقا کسی میاد با این شرایط اینجوری بخواد برای مردم جان فشانی کنه، به این مرد خدا چجوری دارن زحمت بکشن. من به عنوان کوچکتر آقا رعایت کنید، چیز زیادیه زحمتی مرد خدا کم بشه، زحمتی همشون کم بشه، زحمت کارت به پزشک کم بشه، اینقدر بار و دوش مملکت نذاری. اما تو داروخونه و هر پرسنلی که میگفتیم یا هر مشتریایی که میگفتیم آقا داره خدا ماسک بزنیم، فاصله ایمنی رعایت کنیم، متاسفانه یه جورایی قبول نداشتن. بعد ما متاسفانه از اونها گرفتیم و واقعا اصلا قابل تصویر نیست که بگی آقا اصلا چجوریه. من خودم رفتم اون دنیا برگشتم.
کرونا شوخی ندارد. اگر سهل‌انگاری این روزها ادامه پیدا کند، معلوم نیست که دیگر در بیمارستان جایی پیدا شود تا شاید گروه درمان و در کنارش بچه‌های داوطلب اگر دوام بیاورند، دارویی به بیمار بدهند یا او را وادار کنند آب و غذایی بخورد.
شماره مبتلایان به کووید 19 در جهان به حدود 41 میلیون نفر رسید. تاکنون 1 میلیون و 123 هزار نفر قربانی کرونا در سراسر جهان شدند. امریکا با بیش از 8 میلیون و 400 هزار مبتلا و بیش از 225 هزار قربانی همچنان رکورددار فهرست کشورهای کرونایی در جهان است. با شدت گرفتن شیوع این ویروس در جهان، اروپا در آستانه سونامی جدیدی قرار گرفته است. لهستان که به علت جلوگیری از گسترش وسیع کرونا در این کشور مورد ستایش سایر کشورها قرار گرفته بود، حالا شمار روزانه مبتلایانش به 10,000 نفر رسیده است. با افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در جهان، محدودیت‌های کرونایی نیز در بیشتر کشورها از جمله اروپا افزایش پیدا کرده است. در بیشتر کشورها مدارس و مراکز تفریحی تعطیل شده است. دیروز در ایتالیا پس از آنکه دوباره آمار مبتلایان به کرونا رکورد زد، مسئولان این کشور مقررات سخت گیرانه آمده شد وضع کردند. مقام‌های بلژیک هم می‌گویند نگران شکل‌گیری یک سونامی دیگر از کرونا هستند. بلژیک به نسبت جمعیتش بیشترین سرانه قربانیان کووید 19 در اروپا را دارد. آمار بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های فرانسه هم به دو برابر افزایش یافت و رکورد جدید بر جای گذاشت. گزارش همکارم را بشنوید.
آمار بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های فرانسه به دو برابر افزایش یافت و یک رکورد تازه بر جای گذاشت. به گفته رسانه‌های فرانسه در 24 ساعت اخیر 269 نفر بر تعداد بستری‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه افزوده شده و در مجموع به بیش از 2000 نفر رسیده. با این حال، رسانه‌ها به نقل از منابع بیمارستانی در آمار وزارت بهداشت فرانسه تشکیک کرده و گفتند که علاوه بر این 2000 نفر، 2100 نفر نیز در بخش ICU در شدیدترین شکل بیماری کرونا به سر می‌برند. این در حالیه که بیمارستان‌های پاریس و 8 استان دیگه این کشور به گفته رسانه ها وضعشون متشنج هستش. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت در وضعیت فعلی دلیلی برای محدودیت در تامین کالاهای ضروری و دارو وجود ندارد. آقای روحانی تاکید کرد دستگاه‌های زیربط موظف و مکلف به تلاش مضاعف برای تسهیل دسترسی مردم به کالا و داروهای مورد نیاز هستند.
اعضای بدن شهید امر به معروف به چند بیمار نیازمند جان دوباره بخشید. بسیجی شهید محمد محمدی دو روز پیش هنگام دفاع از خانمی که مورد هتاکی عده‌ای اراذل اوباش در تهران پارس قرار گرفته بود، با ضربات چاقوی یکی از آنها به شهادت رسید.
نایب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر از کاهش قیمت طلا و سکه در بازار خبر داد. آقای محمد کشتیارای گفت امروز هر قطعه سکه طرح جدید 14,500,000 تومان، سکه طرح قدیم 13,800,000 تومان، نیم سکه 7,900,000 تومان، ربع سکه 5,500,000 تومان، سکه گرمی 2,850,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار نیز 1,295,000 تومان به فروش می‌رسد. امروز همچنین هر دلار آمریکا 28,600 تومان فروخته شد.
سازمان هواشناسی برای ظهر امروز در استان‌های گیلان و اردبیل افزایش ابر و بارش‌های پراکنده باران پیش‌بینی کرده است. آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
بعد از ظهر امروز برای اردبیل و گیلان افزایش ابر خواهیم داشت و بارش‌های پراکنده آغاز خواهد شد. فردا سامانه بارشی علاوه بر سواحل شمال کشورمون، برای شمال آذربایجان شرقی و شرق سواحل و خراسان شمالی هم بارش رو به ارمغان میاره و شدت بارش‌ها فردا در گیلان و مازندران رو خواهد داد. پنجشنبه و جمعه در سواحل شرقی دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده خواهیم داشت. دمای هوا هم از امروز تا جمعه در سواحل دریای خزر و اردبیل کاسته میشه. از فردا تا جمعه این کاهش دما در شمال شرقی کشورمون بین 6 تا 9 درجه پیش بینی شده. دریای خزر از امروز تا بعد از ظهر پنجشنبه مواج خواهد بود و از روز پنجشنبه تا دوشنبه اواسط هفته آینده برای بیشتر مناطق کشور جو نسبتاً پایدار میشه که روی شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیامد اون افزایش غلظت آلاینده ها خواهد شد. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که یه 5 روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری باشه. در مناطق پرتردد شهری غبار محلی کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌کنید. بعد از ظهر چهارشنبه با کاهش نسبی پایداری و افزایش سرعت وزش باد در تهران بهبود موقتی کیفیت هوا پیش بینی میشه، اما روی ارتفاعات تهران افزایش ابر رو هم خواهیم داشت. مجدداً از روز جمعه پایداری در تهران افزایش پیدا می‌کنه و موجب افزایش انباشت آلاینده‌های جوی می‌تونه بشه. برای تهران بیشین دما رو امروز 26 درجه پیش بینی کردیم، فردا 25 و پنجشنبه 23 درجه خواهد شد. کمین دما هم به 12 درجه خواهد رسید.
در پایان با سپاس از همراهیتان با این بخش خبری باگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب وفاق تهران امروز ساعت 17:41 است. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر سه شنبه‌تون به خیر و شادکامی. دوستان، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان سربلند و بهروز باشید انشاءالله. سلامتی و شادابی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. روز و روزگارتون سرشار از عشق و امید. در خدمت و همراه شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه‌ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات سهیلا رضایی و من هم منیژه یاران گویند. و عناوین برنامه‌های بخش دوم پخش شبکه فرهنگ. نخستین برنامه هفت رنگی که ساعت 14:30 تقدیم شما میکنیم. ساعت 15 برنامه زنده ققنوس، ساعت 16 با کاروان شهید، ساعت 16:10 ایران جغرافیای مهربانی، ساعت 16:15 برنامه آیش، ساعت 16:30 بوتیقا. در ادامه برنامه ها در بخش دوم ساعت 17 شنونده برنامه زنده هفت اقلیم خواهید بود. ساعت 18:30 برنامه رادیو کتاب، ساعت 18:56 برنامه گفتاره، ساعت 19 خبر سرسری. ساعت 19:30 برنامه فرزانگان فرهنگ، ساعت 20 نگارخانه، ساعت 20:30 مستند فرهنگ، ساعت 20:55 برنامه گفتاره، ساعت 21 محمد نامه، ساعت 21:15 شبهای فرهنگ و آخرین برنامه ساعت 21:44 رویای کاغذی. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که انگام اذان مغرب وفاق تهران ساعت 17:41 می باشد. شمایم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به نخستین برنامه، برنامه هفته رنگ.